بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وارواح العالمين له الفداء. سلام عليكم ورحمة الله، تقبل الله اعمالكم. ان شاء الله که خدا این روزهای گذشته رو از همه شما، از همه ما قبول کنه و توفیق بده ان شاء الله بقیه روزها رو بگیریم. امسال خیلیا من دیدم هی میگفتن که ماه مبارک سخته و خودشون ازام میکردن چون بلا فاصله بعد از تعطیلات عیده و خلاصه آدم یوهو توقع نداشت بعد از تقریبا 20 روز تعطیلی یه مرتبه بخواد وارد ضیافت الهی بشه. حالا مؤدبانش اینه دیگه، خودمونیش جور دیگه. به هر حال انشاءالله خدا به همه ما توفیق بده که از شکر این نعمت این ماه و از توفیق عبادات این ماه عقب نمونیم. ماهی که همین یک عبارت پیغمبر خدا که دعیتم به ضیافت الهی، ما دعوت شدیم به ضیافت خدا، واقعا همین یه عبارت کافیه که آدم رو تکون بده که خدا برای انسان ضیافت پهن کرده. انشاءالله که همه ما توفیق بهره برداری رو داشته باشیم. اما موضوعی که امشب خدمت شما بزرگواران عرض خواهد شد در مورد این مسئله است که ما در تعامل با مؤمنین، دقت بفرمایید، در تعامل با مؤمنین قطعا باید رفتاری متفاوت از با غیر مؤمنین داشته باشیم. بعید کسی سر این بخواد حرفی بزنه. شما متدینید، مؤمنید، رفتاری که بنده با شما دارم حتما با رفتار یک غیر مؤمن، یعنی رفتاری که بنده با یک غیر مؤمن دارم متفاوته. این مسئله آثار جدی رو بربار داره که متاسفانه خصوصا در ابعاد اجتماعی ماجرا ما بهش بی‌تفاوتیم. شما میبینید الان که مؤمنین مناسب اجرایی کشور رو در دست گرفتن، همون رفتاری گاهی صورت میگیره که با غیر مؤمنین صورت میگیره. من اول منبر سعی کردم ادعا رو مطرح بکنم، بعد حالا وارد بحثیم با هم. ببینید اساساً قرآن کریم، اساساً در دین واقعاً مؤمنین یک جبهن، یک جناهن، باید پذیرفت مؤمنین یک جبهن، یک جناهند. حتما رفتاری که درون خودشون دارن با رفتاری که با بیرون از این جبهه دارن متفاوته. این که تأکید بر این که مؤمنین و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض یعنی چی؟ رابطه ای که ولایی باشه رابطه ایست که خیلی به هم نزدیک باشه، که نه یکی باشن. مؤمنین با هم یکی هن، در حالی که با غیر مؤمنین چنین اتفاقی نیست. قطعا این جریان، این جبهه یه دافعه هایی هم داره بدون تعارف، یه عده رو دفع خواهد کرد، بر این شکی نیست. حتما مؤمنین نسبت به غیر خودشون در بعضی از جاها، در بعضی از جاها حتما مؤمنین نسبت به غیر خودشون غضب دارن. این روایت رو ببینید، و البته از این دست روایات داریم، به عنوان نمونه عرض میکنم چون این مقدمه بحثه. روایت از امام باقر علیه السلام می فرماید اوحی الله الی شعیب النبی، خدا به حضرت شعیب پیغمبر وحی کرد، انی معذب من قومک 140 الفا من شرارهم و 60 الفا من خیارهم. من 100 هزار تا از اقوام از مؤمنی 100 هزار تا از قوم تو رو عذاب میکنن که 60 هزار تاش از خوبانن، بقیه هم که از شرارن، یعنی 40 هزار. خب حضرت شعیب سوال پرسید خدایا چرا تعداد اشرار کمتر از مؤمنینه، یا اینکه چرا مؤمنین رو، چرا اخیار رو میخوای عذاب بکنی؟ شرار رو میفهمم اما اخیار رو چرا؟ خدا اینجوری جواب داد که اون آدم ها داهن و اهل المعاصی، با اهل معصیت شل برخورد کردن، حالا با این کاری نداریم. ولم یغضبوا لغضبی، برای غضب من غضب نکردن. داریم از این دست روایات زیاد داریم، مؤمن وظیفه داره برای دین خدا گاهی غضب بکنه، غضبش هم عده‌ای رو دفع میکنه. خب بکنه، این یه بحث علاهده ایست، نمیخوایم وارد بحثش بشیم. فقط نکته این بود که این نگاه جبهه این و این نگاه جریانی حتما یک مرزهایی رو بین مؤمنین و غیر مؤمنین ایجاد میکنه. البته اصل رفتار مؤمنین بر محبته، یعنی مؤمنین اصل بر این که دلسوزی بکنن، حتی اون غضبشون هم انی لکم ناصحون امین، اون اینجوریست، یعنی با نصحه، با خیرخواهیه، حتی اون غضب هم با خیرخواهیه. این درسته، مؤمنین باید اینجوری باشن، ولی به هر حال اون غضب رو دارند. خب این نگاه که مرزی بین مؤمنین و غیر مؤمنین هست، منشأ آثاریست. مؤمنین یک جبهند درون خودشون، خیلی میشه در این زمینه صحبت کرد، درس کردم این تیکه چون مقدمه بحثه واردش خیلی نمیشیم، ولی خیلی میشه صحبت کرد که جبهه هستن یعنی چه. آثاری داره، آثاری داره. از مهمترین آثار این که یک نگاه جبهه‌ای و جناحی وجود داره در این مسئله که مؤمنین یک جبهند، به تعبیر امروزی اتفاقا مؤمنین با هم عقد و اخوت بستن. این حرفی که رایج، آقا ما با کسی عقد و اخوت نبستیم، نه آقا ما مؤمنین همه با هم عقد و اخوت داریم، کی هم چرفی زده. یکی از مهمترین آثارش که آثار جدی اجتماعی داره اینه که اگر غیر مؤمنی خطایی کرد، ما یه احکامی داریم در نقد، در بیان اشکال، او باید اشکال احکام مراعات میشه، عامه، یه احکام عامی هست برای مؤمن و غیر مؤمن. اما اگر مؤمنی خطایی کرد، احکام ویژه‌ای در مواجهه با او بار بر انسان، و خیلی اون احکام مهمه، خیلی اون احکام مهمه که حالا عرض خواهم کرد چند نمونهشو، چون قاعدتا فرصت نمیشه همشو بخوایم بگیم. مؤمنی خطا کرد، نوع رفتاری که انسان با خطای اون مؤمن میکنه با این نوع رفتاری که با خطای یک غیر مؤمن میکنه فرق داره، فرق داره. حالا آثارشو خواهیم گفت، فرقاشو خواهیم گفت. ببینید بزرگواران، ببینید برادران، خواهران، مجدد عرض میکنم خدمتتون که آثاری که داریم میگیم، فرقهایی که داریم میگیم، در حوزه اجتماع هم هست. خواهید دید روایاتش رو، این روایاتی که وجود داره عامه، دلیلی نداره ما بگیم در حوزه اجتماعی نیست. اگر مؤمنین قدرت سیاسی اجتماعی و اجرایی کشور رو در دست گرفتن، حتما باید در نوع مواجهه، نوع تحلیل اونها و نوع نقد اونها حتما باید این لحاظ بشه، حتما باید این نگاه لحاظ بشه. این که میبینید مثلا حالا در یه موردی اخیراً بعضی از متدینین، برادران مؤمن خودمون، واقعا بی پروا و بدون هیچ گاهی ملاحظه خاصی، نقدهای عجیبی از جریان مؤمن و انقلابی میکنن، و اینکه دیدید مقام معظم رهبری ورود کردن و دفاع کردن و فهمدن اینجوری نگید، یه مبنایی داره. نمیشه حالا شما یه خطایی از یک مؤمن دیدید همون رفتار رو بکنید که با غیر مؤمنین بکنید. قطعا نمیشه. اولین گام در مواجهه با خطای مؤمن حسن ظن به مؤمنه. حسن ظن به مؤمنه. ما یه حسن ظن عام می‌داریم که هست. حسن ظن به مردم آثاری هم براش در روایات هست، حتما مشاهده فرمودید. اما یه حسن ظن‌هایی در روایات ویژه برای مؤمنین بیان شده با این کار داریم. با این کار داریم. اون حسن ظن عام یه قاعده هایی برش باره، از جمله این که دیدید حتما مشاهده فرموده در روایاتش رو که اگر در زمانی شرارت غلبه پیدا کرد، خب اون موقع حسن ظن تقلیل پیدا میکنه. اگر در زمانی خیر و کار خوب غلبه پیدا کرد، حسن ظن غلبه پیدا میکنه. این یه قاعده است نسبت به عموم مردم، نه نسبت به مؤمنین. نسبت به مؤمنین همیشه حسن ظن است و بس. نسبت به مؤمنین همیشه حسن ظن. میخواد در جامعه غلبه اوضای منفی باشه، میخواد مثبت باشه، چون مؤمنین متفاوته. غلبه در جامعه به کلاهبرداری باشه، به مؤمن باید حسن ظن داشت. غلبه در جامعه به گناه باشه، به مؤمن باید حسن ظن داشت. مؤمن حسابش از بقیه جداست. اولین مسئلهش حسن ظن به مؤمنه. قبل از اینکه روایات حسن ظن رو بخونم، این نکته رو عرض کنم. ببینید برادران، اینقدر ماجرای این که مؤمنین یک جریان و یک جبهه هن مهمه. خواهش کنم به این نکته توجه کنید. یک سری در ابواب روایات که مربوط به غسل و کفنه، چون اونجا انباد روایاتی است که مربوط به مرگه، یه سری روایت در مورد بیماری هست که اگر بیمار شدید چه کنید. به فراخور این که آدم معمولا از بیماری از دنیا میره، اونجا این روایات رو آقایون ذکر کرد. از جمله از اون روایات اینه که اگر مریض شدید شکوه نکنید. یا برخی از روایاتش اینه اگر بلایی آمد شکوه به غیر خدا نکنید. شکوه، شکایت کردن به غیر خدا موقع نزول بلا بده، که نه شکایت از خداست. خدا به متعال به بنده یه گرفتاری داده، من بخوام برم به یک کسی شکی گله کنم، من گرفتار شدم. این رو در روایات داریم خدا میفرماید گله از منه، شکایت از من، شکایت منو چرا پیش بنده من میبری؟ یا روایت داریم اگر مریض شدید تا 3 روز به کسی نگید، شاید خوب بشید. یه الا داره، الا به مؤمنین. اگه گرفتار شدی فهمودن به مؤمن بگو، چون دقت کنید روایت رو، چون شکایت به مؤمن شکایت به خداست. شما متدینی، من به شما شکایت کنم از مثلا مریضی که فلان مریضی که دارم، که نه دارم شکایت به خدا میکنم، خدا ناراحت از این مسئله نمیشه. البته که شکایت نباید در حد نال و نفرین و بد و بیرا باشه دیگه، در حد معقولش، این که واضحه دیگه. ولی همون هم به غیر مؤمن فرمود در روایت فرمودن نکنید، چون این شکایت از خدا به غیر مؤمنه. اما شکایت از بلا به مؤمن، که انه شکایت از بلا به خدا، از خدا شما به خدا شکایت نزد خانه خدا ببرید، البته عرض کردم با اون آدابی که داره دیگه، که حمد و کنار نگذارید، نمیدونم یه آدابی داره، با اون آداب اگر این کارو بکنید خدا ناراحت نمیشه که، غضب نمیکنه که. اینقدر مسئله تفاوت بین مؤمن و غیر مؤمن بالاست. شکایت به مؤمن میشه که، چون شکایت به خداست. یا اون ماجرایی که فرمودن اگر مریض شدید تا 3 روز نگید، به غیر مؤمنه، به مؤمن فرمودن بگید دعا کنه. مؤمن اوضاعش فرق داره. خیلی اگر روایاتش رو ببینید، این نگاهی که یک مؤمنین یک جبهن و آثار معنوی داره، اجتماعی داره، خیلی آثار داره. این که در دعا مؤمن رو مقدم کنید، برادرتون رو مقدم کنید. این که اگه برای برادر مؤمن دعا کنی، ملائکه برای تو دعا میکنن، یه اتفاقات عجیبی است تو این ماجرا. خیلی مسئله جدی است. حالا خواهم گفت خدمت شما بزرگواران، عرض خواهد شد. ببینید حتی با این عبارت در روایات که اگر کسی از حالا اونجا در مورد محب اهل بیته. شاید دایره مؤمن یه مقداری از این چیزی که امشب ما بحث میکنیم اونجا وسیع تره، چون مؤمن گاهی به سه معنا به کار میره. گاهی مؤمن به معنای اسلام یه مسلمان باشه، مؤمن به ولایت باشه یعنی شیعه باشه، مؤمن به معنای متدین امروزی خود ما. هر ستاش به کار رفته. حالا کدوم غلبه دارد ندارد یه بحثیست، اما این رو داریم که اگر کسی از محب شیعیان اهل بیت خطا کرد، شما حق نداری از خود اون آدم بدت بیاد. از خطاش بله، من غیبت کردم، از اینکه من اهل غیبتم از این بدتون بیاد، نه از من. خیلی متفاوته. نهی شده فرمودن حق ندارید از خود مؤمن بدتون بیاد، از فعلش بله خطای کرده، از اون خطا. چرا رو عرض خواهم کرد، چون روح ایمان که از مؤمن خارج نمیشه به این معنا. که اولین گام در مواجهه با خطای مؤمن، برادران، حسن ظن به مؤمنه. حسن ظن به مؤمنه. پیغمبر خدا فرمود احسنوا ظنونکم به اخوانکم تغتنموا بها صفاء القلب و نقاء الطبع. به برادرانتون حسن ظن داشته باشید، قلبتون صاف میشه، صفای قلب پیدا میکنید. شما حالا جسارت نشه محضر شما، مثلا بنده خطا میکنم، شما حسن ظن به من داشته باشید، قلب شما صفا پیدا میکنه. رابطه بین دو مؤمن اینجوری است. یکی از اون مبانی که آقایون فقها بحث کردن در مورد اصالت صحت، چون اصالت صحت یه قاعده فقهی است، بار بر افعالی می شود که آثار فقهی داره، مثل معامله مؤمن. شما دو نفر معامله می کنید، باید اصل و گذاشت بر صحت، اگر بنده شک کنم در ربوی بودن و نبودن، اصل و بر صحت. اون با حسن ظن فرق داره، اما یکی از مبانی اونجا همین مسئله حسن ظن. حالا ببینید بحث آقایون رو در اصول زیل این بحث اصالت و صحت وارد بحث شدن، بعضی ها در اصول وارد بحث شدن، ببینید خیلی حسن ظن. ببین حسن ظن به مؤمن صفای قلب میاره. یک روایت دیگری از در خصال صدوق از امیر المؤمنین، حالا فی حدیث الاربعمئه، این حدیث رو باید مشهور بدونید، جستجو کنید میاره براتون. حضرت فرمود که اطرحوا سوء الظن بینکم فإن الله عز وجل نهى عن ذلك. سوء ظن بین خودتون از بین ببرید، خدا نهی از این مسئله کرده. عرض کردم یه سوء ظن عام داریم، یکی بین مؤمنینه. واقعا فرصت نیست. اصلا ببینید حتی این عبارت ها که مؤمن در ایمان، اگر شما درجه ایمانت بالاتر از منه، ایمانتو بر من بار نکن، با من راه بیا. یعنی چقدر تأکید بر این مسئله شده. رفیع نفری خدمت امام صادق، آقا من خسته شدم از این همه اختلاف بین شیعیان شما در روزه کافی روایت، خسته شدم و ما چقدر نیاز داریم به همدلی و وحدت و اینها. و از اون موقع اختلافات درد سرساز بوده. یه نامه‌ای بنویسید، شیعیان اختلافاتشون کنار بگذارن. حضرت جوابی دادن، او رفت خدمت یکی از نزدیکان امام صادق، پرسید ماجرا، گفت من نفهمیدم، جواب حضرت رو برام توضیح بده. اون توضیح داد، تعمدن عرض میکنم اون نفر دوم کیه، کی نمیگم کیه، تعمدن، چون ایجاد شبهه میکن. رفت اون فردی که نزدیک به امام صادق علیه السلام بود، پرسید و او جوابشو داد. جوابی که او داد مطابق است دقیقاً با جوابی که اهل جوابهایی که در روایات هایی که متعدد در تفاوت مراتب ایمان آدم میبینه، که مؤمنین با هم تفاوت ایمان دارن، مراتب ایمانشون متفاوته، گاهی نمید به خاطر مراتب ایمان با هم اختلاف دارن. اونی که بالاتره حمل زیادی نکنه بر این که پایینتره، راه بیاد باش، اختلاف چرا میکنید؟ خب اون انقدر بیشتر ایمان نه، بنده انقدر بیشتر ایمان ندارم. به تعبیر برخی از روایات 7 مرتبه ایمان وجود داره. حالا خدا یکیشو به من داده، 5 تا دیگه‌شو به شما داده، شما تا مرحله 6 هستی، شما به من بار نکن، با من اختلاف نکن، دعوا را ننداز. خیلی این ماجرای یکی بودن مؤمنین با هم مسئله است. دور نشیم از این روایات. حالا چون فرصت میگذره این روایت مفصله، فقط اینو عرض کنم یه نفری آمد خدمت امام کاظم، یه مسئله رو مطرح کرد اعتقادی، گفت فلانی از شیعان شما فلان حرفو زده، این حرف با اعتقادات ما سازگار نیست، این که انب امامت شما منکر شده امامت شما رو، حرف این بود. بعد حضرت که براش توضیح دادن که تو اشتباه کردی و چی و چی و چی، من با این تیکش کار دارم که حضرت فرمود که این از سوء ظن تو به اون فرد بود. بله، حضرت فرمود که این از سوء ظن تو به اون فرد بود و سوء ظن رو برو توبه کن که سوء ظن تو من النفاق توب الالله. عبارت اینه: یا عبدالله متى یزول عنك هذا الذي ظننته باخیک، کی دست برمیداری از این زنی که به برادرت بردی؟ تو حوزه اعتقادی بودا، یه نفر یعنی بنده یه حرفی زدم در حوزه اعتقادات، شما میگید این حرف بنده که انه انکار ولایت اهل بیته. من تو عرض کردم تفاوت مراتب ایمان، من نمیفهمم این حرف رو، یعنی من متوجه نیستم اگر این حرف رو بزنم به نحوی من مراتب ایمانم از شما کمتره، به نحوی انکار ولایت اهل بیته، شما مرتبه ایمانت بالاتره بیشتر میفهمی. بعد حضرت میفرماید بابا جان این سوء ظن به برادر تو کی دست برمیداری؟ بعد حضرت فرماید هازا من النفاق توب الالله. سوء ظن به برادر مؤمن از نفاقه، خیلی سفت گرفته شده. گام اول در مواجهه با خطای مؤمن حسن ظن به مؤمنه، سوء ظن به مؤمن از نفاق شمارده شده. بدونید حسن ظن به مؤمن یعنی چی؟ یعنی من دارم میبینم که مؤمنی داره یه کاری میکنه و احتمال میدم کار او خطا باشه، حملش کنم برای اینکه خطا نیست. حالا گام بعدی رو که عرض کنم واضح تر میشه. حملش کنم برای اینکه خطا نیست. سوء حسن ظن به مؤمن یعنی این که فرمود واجب است بر مؤمن که 70 کبیره مؤمن دیگر رو توجیه کنه. دوات از امام باقره. حسن ظن یعنی این که اتفاقا گام دوم مواجهه با خطای مؤمن توجیهه. یعنی اول آدم حسن ظن داشته باشه، اینو حسن ظن فایده نکرد، خداییش اینجا هرچی حسن ظن به کار میبری فایده نمی کنه، اینجا واقعا خطا کرده، واقعا خطا کرده، حالا توجیه کن، حالا فعلش رو توجیه کن. تا قبلش که حسن ظن بود، حسن ظن داشته باش، بگو انشالله که این نبوده، با انشالله ماشالله پاک نشد، حالا توجیه کن، برو دنبال توجیه فعل مؤمن. روایاتش رو ببینید. روایت از امام کاظم علیه السلامه. یه نفری به امام صادق عرض میکنه که جلت و فداک، الرجل من اخواني يبلغني عنه الشيء الذي اكرهه فاساله عن ذلك فينكر ذلك. یه خبری از یه برادر مؤمنم به من رسیده که من اکراه دارم، خوشم نمیاد، کار بدی کرده، من خوشحال نشدم، خوشم نیامد. بعد از برادر مؤمنم پرسیدم، حالا کلی هفت و اینه عرض خواهم کرد، از برادر مؤمنم پرسیدم، بعد منکر شد، گفت نه آقا من این کارو نکردم و این حرفو نزدم. منتها مشکل اینجاست، قد اخبرنی انه قوم ثقات، یه عده آدم، نه یه نفر، یه عده آدم ثقه مورد اعتماد به من گفتن فلانی این کارو کرده. یه عده آدم ثقه مورد اعتماد به من گفتن فلانی که مؤمن است فلان کار رو کرده و من بدم آمد، خوشم نیامد. بهش گفتم، گفت نکردم. فقال لی یا محمد، اسم اون راویه، حضرت بهش فرمودن محمد کذب سمعک و بصرک ان اخیک، هم گوشتو هم چشمتو تکذیب کن. یعنی اگر دیدی و اون بعد گفت من نکردم، قابل توجیهه. حالا اینکه یه 4 تا 3 50 تا 3 هم برای تو خبر آوردن. بعد ادامهش اینه، فین شهد عنک 50 قسامتن و قال لک قولا فصدقه و کذبهم. اگه 50 نفر اومدن و قسم خوردن که این کارو کرده، هم به اون 50 تا رو تکذیب کن، این برادر مؤمن تو تایید کن بگو نکرد. غیر از مسائلی است که بار قضایی داره ها، تو بار قضایی میدونید قسم هست و شهادت، اون جداست. مواردی که مثل دزدی است و غیره، و این غیر از اون موارد، تفکیک بین اموری است که قضایی است به تعبیر امروزی یا حقوقیه، جرم انگاری میشه، و تفکیک اموری که اینجور نیست، صرفا یک مسئله اخروی است. این دوتا تفاوت داره. البته اخروی که عرض میکنیم اجتماعی هم هست. آقا فلان مؤمن مثلا فرض کنید که داره فلان کار رو انجام میده، متعال لزوما اخروی نیست، یه سوء تدبیری است. 50 نفر اومدن قسم خوردن، تکذیبشون کن، این رفیق برادر مؤمن تو تایید کن. بعد دیگه حالا روایت ادامه داره. گام دوم اینه که توجیه، یعنی به جای مؤمن آدم بشینه و توجیه کنه، چیزی که به ذهن خود مؤمن نمیشه. این عبارت رو که شنیدید دیگه، ز امر اخی که علی احسنه، اینو خیلی شنیدید دیگه، به بهترین وجه توجیهش کن، به بهترین وجه حملش کن. حتی یعتی که ما یغلب کمن، تا این که حالا ممکنه یه چیزی بشه که تو دیگه میگی آقا دیگه واقعا نمیشه توجیهش کرد، اونم با اون شرایطی که تو روایت قبلی عرض کردم. ولا تظنن بکلمت خرجت من اخیک سوءا و انت تجد لها فی الخیر محملا. یه حرف سوءی از برادر مؤمنت خارج میشه، صادر میشه، یه کار بدی میکنه و تو میتونی به نحوی از انها اونو حمله بر امر خیری کنی، حمله بر صحتش کنید به اصطلاح رایج، نه به اصطلاح دقیق، حمله بر صحتش کنید. بعد میفرماید اگر اینه، سوء ظن بد به برادرت نداشته باش، مادامی که میتونی یه جوری توجیهش کنی. خیلی روایات زیاده، علتش هم واضحه. علتش رو عرض بکنم، قرآن کریم یه تفاوت عمده ای رو، آیش رو بخونم، بین مؤمن و غیر مؤمن ایجاد میکنه. تفاوت اینه، الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفره و هو اعلم اعلم بكم. حالا ادامه آیه، این الا اللمم، لمم یه تفاوتی بین مؤمن و غیر مؤمن هست که خدا از مؤمن کبائر رو هم میبخشه، مادامی البته اگر توبه کنه و اون شرایط توبه، اما از غیر مؤمن نمیبخشه مگر که او هم بخواد مسیرش رو عوض کنه و داخل ایمان بشه. تفاوت اینه که مؤمن سجیش و خلقش، این للمه مال اینه، سجیش و خلقش گناه و خطا نیست، به اصطلاح خودمون از دستش در میره، یه کاری میکنه، این با توبه درست میشه. اما غیر مؤمن نه، اون دیگه از دستش در بره، یه وقت گناه نکنه. درست شد؟ این یه مسئله بسیار، یکی از مبانی مهم تفاوت بین مؤمنین و غیر مؤمنین تو این آیه است. کلی هم روایت زیلش داریم، حالا فرصت نیست عرض بکنم، ولی به هر حال مؤمن چون سجیش کار بد و معصیت نیست، باید به انهای مختلف توجیهش کرد. گام بعدی، بعد از این که آدم حسن ظن داشت و توجیه کرد، اگر نشد پوشوندنه، برای بقیه است، یعنی بنده خطایی کردم، خطای بنده رو از بقیه بپوشونید، البته کاری کنید که من خودم اصلاح بینه، به من بگید، به خودش بگید، اما از بقیه بپوشونید. این گام بعدی است که برای مؤمن باید انجام داد. برای غیر مؤمن هم باید ستر عیوب کرد، اما مؤمن اوضاعش ویژه است و جداست، چون دیگه حالا باید سر وقت تمام بشه، وقت رو مراعات کنیم که شما وضوی باران هم به تهجد برسید. همه روایاتش رو نمیخونم، فقط این روایت رو، من ستر عورت مؤمن ستر الله عز و جل عورته یوم القیامه. هر کسی یه حالا من ترجمه بدی میکنم بعد میگم ترجمه دقیقش چیه. کسی یه بدی از مؤمنی رو بپوشونه، خدا اون بدیهای اون فرد روز قیامت میپوشونه. ترجمه دقیقش این نیست، ترجمه دقیقش اینه که اون چیزهایی که در معرض آسیبه، یعنی اگر برملا بشه آسیب میزنه، اونا رو کسی بپوشونه از مؤمن، خدا اونها رو، همین مورد رو روز قیامت از این آدم میپوشونه. بعد اون وقت من حتی که ستر مؤمنن حتی که الله ستره یوم القیامه، هر کسی که ستر مؤمن، پرده مؤمن رو حد کنه، نه فقط اون ستر عورت المؤمن، نه اصلا پرده مؤمن رو، خدا قیامت پردهش رو میندازه، پرده مؤمن رو. یعنی شما یه مشکلی تو زندگی داری که خطا نیست، ولی پرده ی انداختی بقیه نفهمن، و در گوش همه به هم دارم میگم، اینو قیامت خدا یه کاری میکنه همه در گوشی در مورد آدم حرف بزن. خیلی مسئله است نسبت به مؤمن، نقد مؤمن. حالا عرض میکنم ببینید، من خواهشم اینه که مواردی در مورد افشای سر مؤمنه ببینید. یکی از بدترین اتفاقات بین ما متدینین همینه، همه فکر میکنن جای خدا نشستیم، آقا فلانی مشکلش چیه؟ خوب آدم احوال مؤمنی رو بپرسه، منتها مادامی که منتهی به حد که ستر مؤمن نشه، او یه مؤمنی داری چی میپوشونه؟ همه داره گوش به هم میگن، شنیدی فلانی گرفتار شده؟ خیلی افشای حد که ستر مؤمن، افشای سر مؤمن اصلا یه چیزهایی رو برای آدم دیگرگون میکنه که آدم واقعا از اون مصادیقیست که آدم میگه نمیدونه از کجا خوردم، بعد آدم میخوره. خیلی نسبت به مؤمن آدم باید در مواجهه با خطای مؤمن دست به عصا حرکت کنه. میبینه آدم گاهی، حالا زای اجتماعی شوید قضی ذهن مبارک بیارید کنار، آدم میبینه گاهی مؤمن نسبت به این مؤمنی که براحتی آقا من پسش نماز نمیخونم، فلان جا فلان کارو کرده. اون روایتی که عرض کردم مضمونش رو دقیقش اینه، به نظرم مضمونش هم شاید با تفاوتی عرض کردم، اصلاحش کنم. یجب للمؤمن علی المؤمن ان یستر علیه 70 کبیره، بر هر مؤمنی واجب است که 70 گناه کبیره برادر مؤمنشو بپوشونه. بر هر مؤمنی با 50 نفر قسم بخورن باید توجیه کنی. نقد نسبت به مؤمنین موند، بحثا موند، حالا گام های بعدی و روایات دیگه خیلی سعی کردم سریع عرض بکنم. نقد مؤمن، مواجهه با خطای مؤمن، خیلی دست به عصا آدم باید بشه. سر همین ماجرای اخیر سیاسی که یک نقد های مطرح بود، گاهی آدم میشته از مؤمنین که آقا مثلا فلانی که مسئول فلان، مثلا مسئول تیم مذاکره است، این از مسئول قبلی بدتره، او از او بدتره، او از او. این که نمیشه نوع مواجهه با مؤمن. این روایت ها برای بالای منبر و گریه و این که حالا من با هم اتاقیم اینجور تعامل کنم فقط نیست، این روایت ها مطلقه، بنا نیست با اگر در اوضاع اجتماعی رفتیم اینا رو یادمون بره که سخت آقا، سخت تعامل پایبندی به این مسائل در عرصه حکومتی بسیار سخته. بعد تازه بخواید وارد نقد شید، یعنی حالا دیگه به اینجاش نرسیدیم که شما نهایتاً میگید آقا من همه این کارا رو کردم واقعاً و خدا وکیلی دیگه از دباسی مؤمن داره خطا میکنه، من بهشم میگیم در گوشش فایده نداره، مجبورم علنی بنویسم، کلی اونجا احکام باره. بگی میشه به این راحتی مؤمنو کشید به نقد و راحت؟ من شنیدم که فلانی میگه این آقا که مسئول فلانجاست به این دلیل این کارو کرده. خب تکذیب کن، کذب سمعک، تکذیب کن، مؤمنه. جدای از این، اون نکته که عرض کردم در روایت اینه، طرف میگه آقا از یه مؤمنی به من خبر رسیده، من رفتم از خودش پرسیدم. اگه از خودش نپرسی و شروع کنی به نقد و نوشتن و صحبت و قضاوت که وا ویلا، تازه رفته از خودش پرسیده، حضرت میفرماد حرف خودشو گوش کن. رفته از خودش پرسیده، ولی میگه از این ور اینها که به من این حرفو زدن که این مؤمن خطا کرده، حرف اینا رو من نمیتونم با این توجیهی که مؤمن برای کارشو برده
ماجرا این بود دیگه، نمیتونه حرف این 50 نفر رو بزنه کنار. میگه آقا هر چی این میگه، ولی انگار نه اونا حرفشون قوی تره. تو این حالت دست فرمان بود اون 50 تا رو تکذیب کن، نه اینکه حالا از خودش نرفتی بپرسی. اون که دیگه واویلا، خیلی سخته و خیلی باید مراقب بود. این بعد وقت این منتهی به انشقاق بین مؤمنین، اختلاف بین مؤمنین میشه، و بعد اختلاف بین مؤمنین واویلا، یک غضبهایی رو میاد و یک آثار بسیار بدی بین در جامعه هست. حتما ملاحظه بفرمایید روایاتش رو، بعضی از آثارش اقتصادیه، اختلاف بین مؤمنین، وعده‌ای که در روایات شده هم در مؤمنین به جون هم بیفتن، آثار اقتصادی داره، اوضاع اقتصادی به هم میخوره. یا در روایات این وعده ها رو به ما دادن. حالا اینکه بعد مؤمنین، اختلاف بین خود مؤمنین منتهی به شکست میشه، منتهی به سلطه غیر مؤمنین میشه، اونا یک بحثی است. به هر حال این مسئله مواجهه با خطای مؤمن مسئله بسیار مهمی است، هم در حوزه تعاملات بین دو نفر و هم در عرصه های اجتماعی، که انشالله خدا به ما توفیق بده عمل کنیم، پایبندش بمونیم. فرمود مؤمن خطا میکنه، روح ایمان حالا به یک تعبیری از او خارج میشه و با استغفار بر میگرده. بعد آقایون کلی سر این روایت اومدن بحث کردن که اگر یه مؤمنی خطایی بکنه از عدالت با توجه به این روایت ساقط میشه یا نمیشه، چون عدالت رو ملکه دونستن، این روایت با عبارت ملکه ظاهرن سازگاری نداره. حالا بحثی آقایون فقها داشتن، به حال میخوام بگم روایت مورد توجه بوده. ما گاهی فکر میکنیم که حالا یه روایت یه گوشه یه کتابی هست و کلی سرش بحث میشه اینا. خدا انشالله به همه ما توفیق بده در حقوق مؤمن رو، مؤمنین رو ادا کنیم. حقوق مؤمنین حقوق سنگین نیست. در برخی از روایات هست نصف مال تو اگر به مؤمن بدی مثلا حقوق رو ادا کردی. حالا قایتان اونها که به معنای وجوب نیست، ولی به هر حال حقوق مؤمن سخته، خصوصا در مواجهه با نقد و خطای او، خصوصا در این شرایطی که مؤمنین بالاخره به منصبی میرسند و کاری میکنند و جریان انقلابی و مؤمن کاری دست میگیره. واقعا یه مثالی بزنم و این دیگه این بحث تمام. چند سال پیش یه بزرگواری، یکی از مداحان، یه اشتباهی کرد، خطایی کرد، یه نکته‌ای رو توی رسانه‌ها گفت که تماماً غلط بود. کلی سر صدا و دعوا و که ما عقد اخوت با این آدم نبستیم و برخورد کنیم، در حالی که ما عقد اخوت با این مؤمنین بستیم. برخورد نداره، تذکر در گوشی داره. بنده اینجا بالای منبر حرف بی خود زدم، تذکر داره، برخورد نداره، یعنی راحت باش. اون آدم اگر یه آدم فاسقی یه حرفی بزنه، مواجهه ما متفاوته با اینکه یک مؤمنی. عرض کردم اون موارد حقوقی و قضایی جداستا، اون قانون برای همه یکسان. مؤمنی خدای نکرده دزدی کرده، اون نه، مواردی که غیر از جرم حقوقی است. اما ستر عیب بحث شد، پوشوندن عیب مؤمن بحث شد. یک عیب پوشی هست که به معنای واقعی کلمه خیلی زحمت ما رو کشیده. سید الشهدا سلام الله علیه وقتی راه افتاد از مدینه، وقتی آمد بیرون، یه نقل اینه که طایفه‌ای از جن آمدن خدمت حضرت، گفتن آقا ما کمک کنیم. حضرت یه جوابی به اونها داد، مستاق بارز دستگیری از مؤمنه. فرمود اگر من نرم و اگر من شهید نشم و اگر کربلای اتفاق نیفته، مؤمنین به کجا پناه ببرند؟ مؤمنین موقع مشکلات و خطاها چه کنند؟ سید الشهدا با همه زن و بچهش آمد کربلا، همه اون مصیبت ها رو تحمل کرد، نصرت الهی رو
حالا یکی از دلایلی که رد کرد این بود که دست من و شما رو بگیره، با همه اهل و عیال، با همه بچه ها، با همه آنچه که در دست داشت آمد که یک کربلایی رقم بخوره که من و شما به اون کربلا چنگ بزنیم و به اون کربلا پناه ببریم. خیلی حسین زحمت ما را کشیده است. اگه ما توفیقی داریم دعایی کنیم، نمازی بخونیم، عبادتی کنیم. اگه بلایی از سر ما رفع میشه رفقا، مدیون اون شمشیرهایی هستیم که بر پیکر سید و شهدا خورد. طبق این روایت فرمود کربلا محل پناه شیعان ماست از خطاها، از معاصی. اگر من نرم و کربلا رقم نخوره، شیعیان به کجا پناه ببرن؟ صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. رفقا میدونید این پذیرش این خطرها یعنی چه؟ میدونید پذیرش یعنی چه؟ وقتی کاروان امام حسین وارد کربلا شد، همه بودن، قمر منیر بنی هاشم بود، سید و شهدا بود، این زن و بچه اطمینان نسبی در قلبشون بود که بالاخره امام حسین یه تدبیری برای ماجرا خواهد کرد. این ماجرا ادامه پیدا کرد، ادامه پیدا کرد، ادامه پیدا کرد. هرچی جلو اومدن آروم آروم برخی متوجه شدن چیه، تا اینکه شنیدید زینب کبرا خوابی دید و با اون خواب آشفته شد. او زینب کبرا اونجا دیگه یقین کرد که چه اتفاقاتی میفته. این ماجرا ادامه داشت تا جایی که قمر بنی هاشم شهید شد. وقتی قمر بنی هاشم شهید شد، تازه بچه ها فهمیدن چه مصیبت هایی سرشون خواهد آمد، تازه فهمیدن بیابانگردی براشون خواهد شد. لذا تا قبل از این ماجرا حرفی برای برگشت از جانب زن و بچه ها نیست. اما وقتی سید و شهدا اومد بره سمت میدان، اسم سید و شهدا لحظه ایستاد، برگشتی دردانه سید و شهدا میفرماید بابا اینجا خطرناکه، ما رو برگردون به حرم جدمون، نه قمر بنی هاشمی هست، نه کسی که از ما دفاع کنه.